با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. موج گرما مناطق بزرگی از جهان را در بر گرفته است. فعالان کرد خواستار پاسخگویی جمهوری اسلامی ایران درباره مرگ زندانیان سیاسی شدند. و در سال جاری حدود 300 کودک در تلاش برای رسیدن به اروپا غرق شدند. خوش اومدید به این بخش خبری. این بخش خبری رو هم اکنون به صورت زنده میتونید از شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم شنونده باشید و اگر نظری دارید درباره محتوایی که در ادامه خواهید شنید میتونید نظرتون رو به ما منعکس کنید از طریق شناسه ما در همین شبکه پیام رسان @فرداگرام. همزمان با بروز موج گرمای شدید در گوشه و کنار دنیا، دمای 5 شهر در خوزستان و همچنین در دهلوران ایلام به بالای 50 درجه رسیده و اداره کل هواشناسی این استانها در این رابطه هشدار نارنجی صادر کرده است. اداره کل هواشناسی استان خوزستان از گرمای بالای 50 درجه در اهواز و چهار شهر دیگر استان یعنی امیدیه، شوش، رام هرمز و آقاجاری خبر داده و گفته است که این وضعیت تا یک شنبه ادامه خواهد داشت. اداره کل هواشناسی ایلام هم از ثبت دمای 51 درجه در دهلوران خبر داده است. در اروپا هم همزمان با اوجگیری دمای هوا به بالای 40 درجه مسئولان نسبت اعلام وضعیت فوق‌العاده در ایتالیا، اسپانیا، آلمان، فرانسه و لهستان در روزهای آینده هشدار دادند. در همین حال در آمریکا 27 میلیون نفر از اهالی ایالت تگزاس با دمای هوایی 43 درجه مواجه شدند و مصرف برق در این ایالت رکوردی تاریخی زد. بخش هایی از این ایالت آمریکا روز یکشنبه دمای 46 درجه را تجربه خواهند کرد و این وضعیت تا هفته آینده ادامه خواهد داشت. در پی جانباختن شماری از زندانیان سیاسی کرد در روزهای گذشته، 100 تن از فعالان سیاسی و مدنی و حقوق بشری مناطق کردنشین ایران در بیانیه‌ای خواستار پاسخگویی نهادهای مسئول در این زمینه شدند. امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به بازداشت‌های بی‌رویه و مرگ شماری از زندانیان سیاسی کرد در زندان‌ها از وجود نگرانی جدی در میان خانواده‌های زندانیان و افکار عمومی خبر دادند. در روزهای گذشته پیکر 2 تن از زندانیان کرد از سوی نهادهای امنیتی در ارومیه به خانواده‌های آنها تحویل داده شده است. امضا کنندگان بیانیه یاد شده خواهان شفافیت و پاسخگویی نهادهای مسئول در رابطه با این مرگ‌ها شدند. همچنین در هفته گذشته با نزدیک شدن به سالگرد جان باختن مهسا امینی در شهریور سال گذشته، مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی دست به بازداشت گسترده فعالان سیاسی مدنی و اعضای خانواده‌های کشته شدگان اعتراض‌های سال گذشته زدند. به گزارش نهادهای حقوق بشر، بیشترین تعداد بازداشت‌ها در شهرهای کردنشین و استان سیستان و بلوچستان صورت گرفته است. یکی از بازداشت شدگان کرد آرش شریفی است که به گفته برادرش حدود 40 روز پیش در محل کارش بازداشت شده و تاکنون محل نگهداری او معلوم نیست. در این باره بشنویم بیشتر از روژیار کریم، خبرنگار رادیو فردا در اقلیم کردستان.
آرش شریفی، 32 ساله، اهل مریوان، یکی از بازداشت شدگان 2 ماهه اخیر است. به گفته برادرش، نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی وی را دستگیر کرده اند. نامدار شریفی، برادر آرش شریفی، در پاسخ به سؤال رادیو فردا در رابطه با نحوه بازداشت و محل نگهداری آرش اینگونه پاسخ داد.
آرش در تاریخ 17 خرداد تقریبا 40 روز گذشته دستگیر شده سر کارش توسط نیروهای اطلاعات. تا اونجایی که ما اطلاع داریم موقع دستگیری آرش هیچ حکم بازداشت یا برگه قضایی نداشتن. در این مدت از دسترسی به وکیل و حتی تماس با خانواده محروم بوده و هستش. تا این مدت تا حالا هرچی خانواده پیگیری کردن تا حداقل محل نگهداری آرش رو بدونن، ولی فعلا موفق نشدن.
برادر آرش شریفی در مورد اتهام دستگیری آرش اینگونه پاسخ داد.
تا اونجایی که ما گفتن اتهام بی اساس همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی رو بهش دادن، ولی برادر من کاسب بوده و اون رو توی مغازه خودش وقتی مشغول کار بوده دستگیرش کردن. توی مناطق ما این دم دستترین برچسبیه که به مردم میچسبن وقتی که دستگیر میشن.
در روزهای اخیر شاهد دستگیری‌های گسترده در مناطق کردنشین از جمله اشنویه، پیرانشهر، سقز، سنندج، کرمانشاه و ایلام هستیم. ژیلا مستاجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو، در مورد دلیل این دستگیری‌ها و نهاد مسئول این دستگیری‌ها به رادیو فردا این گونه پاسخ داد:
اونچه که مسلم هستش، جمهوری اسلامی در آستانه اولین سالگرد قتل حکومتی خانم ژینا امینی در تلاش هست که در شهرهای کردستان با ایجاد یک فضای رعب و وحشت شدید جلوگیری بکنه از هر گونه مراسم و اعتراضات مربوط به خیزش انقلابی ژن ژیان آزادی و تداوم انقلاب ژینا. خب این بگیر و ببندها، این بازداشت‌های غیرقانونی و خودسرانه در سراسر ایران در حال حاضر وجود داره، اما خب از دیرباز هم در کردستان بسیار پرخشونت‌تر و شدیدتر بوده. این افراد متاسفانه نمیتونیم هم بگیم از مفهوم حداقلی بازداشت هم برخوردار نیستن و بدون هیچ گونه حق دسترسی به وکیل، بدون حق اطلاع به خانواده، بدون هیچ گونه مدرک قضایی متاسفانه مورد بازداشت قرار میگیرن و خانواده های اونها هم به طور مکرر توسط نهادهای امنیتی تهدید میشن مبنی بر اینکه سکوت بکنن در مورد بازداشت فرزندانشون و این نگرانی سازمان‌های حقوق بشری رو در پی داشته، ولو اینکه چه چند روز گذشته هم ما شاهد بودیم دو تن از افراد بازداشت شده طی روزهای گذشته متاسفانه تحت شکنجه جانشون رو از دست دادن. و در خصوص نهادهای امنیتی در کردستان، دو نهاد امنیتی قانوناً باید مسئولیت بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی در کردستان رو متوجه اونها باشه مسئولیتش، که متاسفانه این نهادها دارای مسئولیت قانونی هستن و پاسخگو به هیچ نهاد قضایی در ساختار جمهوری اسلامی نیستن، یکی اطلاعات و یکی اطلاعات سپاه پاسداران هستن.
طبق آمار منتشر شده توسط سازمان حقوق بشری هنگاو، تنها از 10 تیر ماه تا 19 تیر ماه در کل ایران دست کم 71 مورد بازداشت صورت گرفته است که از این تعداد 41 مورد شامل شهروندان کرد و 14 مورد شامل شهروندان بلوچ می باشد. این آمار برای ماه قبل 11 خرداد تا 9 تیر 168 نفر بوده است که به گزارش سایت حقوق بشری هنگاو نسبت به ماه پیش از آن افزایش 57% داشته است. رجیار کریم، رادیو فردا.
اما ادامه خبرها رو پی میگیریم با خبری دیگر. طبق گزارش آژانس کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، در 6 ماهه اول سال جاری دست کم بیش از 300 کودک در تلاش برای رسیدن به اروپا در سفرهای دریایی غیرقانونی جان خود را از دست دادند. یونیسف روز جمعه گفت که این رقم تقریبا 2 برابر تعداد ثبت شده در نیمه اول سال 2022 میلادی است و افزود که درگیری‌های نظامی و تغییرات آب و هوایی دلیل اصلی افزایش این سفرهای خطرناک است. به گفته ورنا کناوس، رئیس بخش مهاجرت یونیسف، در 3 ماهه اول سال جاری بیش از 3000 کودک، یعنی 71% از کل کودکانی که از طریق دریا به اروپا میرسند، تنها و بدون خانواده سفر کردند که این رقم 3 برابر بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. به گفته مقام‌های یونیسف، سفر غیرقانونی با قایق از لیبی یا تونس به اروپا معمولاً حدود 7000 دلار هزینه دارد. حکم نامعمول یک قاضی برای آزاده صمدی، هنرپیشه سینما و تلویزیون، به اتهام رعایت نکردن حجاب اجباری با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شده است. خانم صمدی روز 31 اردیبهشت در یک مراسم تشییع با کلاه حاضر شده بود و به این خاطر دادگاه او را به ممنوعیت 6 ماهه استفاده از فضای مجازی و تلفن همراه و مراجعه 2 هفته یک بار به مراکز روانشناسی برای مداوای آنچه بیماری ضد اجتماعی دانسته شده محکوم کرده است. در واکنش به این حکم، ترانه علی دوستی، هنرپیشه سینما، از اینکه مسئولان قضایی کلاه گذاشتن را بیماری اجتماعی تلقی کردند، ابراز شگفتی کرده و خاطر نشان کرده است که مسئولان خود سریال‌های تاریخی مانند سریال شهرزاد را تماشا می‌کنند که در آن زن‌ها اکثراً با کلاه بازیگری می‌کنند. هانیه توسلی دیگر بازیگر سینمای ایران هم با اشاره به حکم رواندرمانی اجباری گفته است که در میان این همه بی‌عدالتی و ظلم نباید انتظار داشت که روح و روان شهروندان سالم بماند. از سوی دیگر مهدی کوهیان عضو کمیته پیگیری حقوقی و قضایی خانه سینما در زمان اعتراض‌های سال گذشته حکم صادر شده برای آزادی صمدی را پر از توهین و افترا و وهن دستگاه قضایی و ناقض شدید حریم شخصی این هنرپیشه سینما اعلام کرده است. و اما بپردازیم به یک موضوع دیگر، برنامه پهپادی جمهوری اسلامی ایران که زیر ذره‌بین ناظران و تحلیلگران است که در تلاشند تا بفهمند این فناوری چگونه شکل گرفته و به چه صورت پیش می‌رود. آنطور که یک مؤسسه تحقیقاتی بریتانیایی گفته، اخیراً تهران موفق شده به جای برخی قطعات ژاپنی از محصولات داخلی استفاده کنه و این موضوع نگرانی غرب در زمینه راه‌های محدود کردن برنامه پهپادی ایران رو عمیق‌تر می‌کنه. جزئیات بیشتر از هانا کاویانی.
این صدای آژیر هشدار قرمز در کیف در ساعت اولیه بامداد جمعه است. صدایی که عموماً در طول شب شنیده می شود، آن هم زمانی که روسیه با استفاده از پهپادهای انتحاری یا موشک شهرهای مختلف اوکراین را هدف قرار می دهد. پهپادهایی که ماهاست نام ایران را به این درگیری نظامی افزوده است. تهران اگرچه همواره فروش پهپاد به روسیه برای استفاده در تهاجم نظامی آن کشور علیه اوکراین را رد کرده، اما لاشه پهپادهای جاسوسی و همچنین انتحاری ساخت ایران، مهاجر و شاهد دلیلی بر این مدعا است که تهران در این درگیری نقش ایفا می کند. این اتهام نقش آفرینی تا جایی پیش رفته که اعضای غربی شورای امنیت اوکراین هفته گذشته در نیویورک تهران را متهم کردند که به دلیل همکاری نظامی با موسکو قطعنامه 2231 را نقض کرده است. Iran's actions violate UN Security Council Resolution 2231. اما ماه هاست که محققان حوزه تسلیحات در حال بررسی و آنالیز بقایای پهپادهای ایرانی که در اوکراین فرود می آیند هستند. قطعات آن را یک به یک از هم جدا می کنند و در همین ماه های اخیر چندین گزارش تحقیقاتی حاکی از آن بود که این قطعات و جزئیات ساخت کشورهای مختلفی هستند که ایران به اشکال گوناگون به آنها دست می یابد. حتی در یک مورد یک قطعه که مربوط به سیستم برق داخل پهپاد بود در خود اوکراین تولید شده بود. اما حال یک مؤسسه تحقیقاتی در بریتانیا به نام Conflict Armament Research میگوید تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده بر ایران و سختی دسترسی به فناوری‌های روز دنیا موجب شده تا ایران خود دست به کار شود و برخی تجهیزات لازم برای ساخت پهپاد را تولید کند. بنابراین گزارش که روزنامه وال استریت جورنال آن را منعکس کرده، دو قطعه که یک شرکت ژاپنی تولید می‌کرد، حالا در خود ایران و توسط شرکتی به نام سرمد الکترونیک سپاهان تولید می‌شود. این شرکت که به پرسش‌های وال استریت جورنال پاسخ نداده، برخلاف بسیاری از شرکت‌هایی که به نوعی با برنامه دفاعی ایران در ارتباطند، در فهرست تحریم‌های آمریکا یا اروپا نیست. بسیاری دیگر از قطعاتی که در ساخت پهپاد استفاده می شود نیز در بازار بین المللی موجود است و در زیر مجموعه ابزار و قطعات حساس قرار نمی گیرد. از همین روست که این روزنامه آمریکایی می نویسد کار کشورهای غربی برای محدود کردن برنامه پهپادی ایران آسان نیست و تاکنون موفق نبوده است. البته در خود اوکراین به نسبت یک سال پیش مقابله با حملات پهپادی یکی از اولویت‌های اصلی نظامیان و مهندسان است که به آنها کمک می‌کنند. همین ماه پیش در یک گرد همایی نسبتاً خصوصی در پایتخت اوکراین این افراد گرد هم آمده بودند تا در این باره تبادل نظر کنند. آنطور که میخائیلو فدوروف وزیر دگردیسی دیجیتال اوکراین در این باره گفته است، امروز جنگ متکی بر فناوری و تغییرات در آن است و این اتفاق هر روز در میدان نبرد رخ می‌دهد. اگر غرب نمیتواند مانع فروش پهپادهای ایران به روسیه یا پیشرفت‌های آن کشورها در این زمینه شود، آنطور که وزیر اوکراینی می‌گوید نهایت تلاش کیف کاهش هزینه مقابله نظامی با این پهپادهاست. یعنی به جای هدف قرار دادن و سرنگون کردن آنها با موشک، مهندسان اوکراینی در تلاش برای استفاده از فناوری روز و ساخت پهپادهایی هستند که جایگزین موشک‌های گران قیمت شود.
گزارش هانا کاویانی ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه. در پایان، گروهی از سناتورهای آمریکا خواستار افزایش تحریم‌ها علیه چین به دلیل معاملات نفتی با جمهوری اسلامی ایران شدند و نخست وزیر اسرائیل در واکنش به صدور مجوز برای آتش زدن تورات و انجیل خواهان جلوگیری از این عمل شد. روزتون بخیر.